بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بيک مناسبت از مقدمات مفوته رسیدیم به مسئله کسی که جاهل هست، نه مقلد نه مجتهد، عمل کرده 10 سال نماز روزه خونده و گرفته، در حالی که در عمل نه مقلد بوده و نه مجتهد، همینطورا تابعه یک از قرم زمان خودش دیده مردم چه رقم نماز میخونن، چه رقم روزه میگیرن، اعمال این چگونه است؟ عرض کردیم گاهی قبل الفحصه سید بزرگوار در عروه می فرماید عمله محکوم بالبطلان. البته مراد بطلان ظاهری است، یعنی مادامی که این آدم واقع برش کشف نشده فعلا نمی تواند به این اعمال اکتفا کند. انما الکرام مرحله دوم. حالا این آدم آمد خدمت یک مجتهد، گفت آقا من 20 سال نماز روزه خوندم و گرفتم، معاملات کردم، ازدواج کردم، طلاق دادم، اما نه مقلد بودم نه مجتهد، تکلیف من چیه که بعد الفحص بشه؟ در اینجا 4 صورته. فرض کنید این آدم 20 سال مقلد، عرض کردم خدمت که نماز روزه خونده، در حالی که در این 20 سال مرجع تقلید اعلمی بوده و فوت شده و الان مراجعه کرده به یک مرجع تقلید حی. این که میگم 2 مرجع تقلید به خاطر اینکه اعمال گذشتهش در زمانی بوده که اعلم بوده، اما این مراجعه نکرده و اون هم به رحمت خدا رفته، الان مراجعه کرده به یک مرجع اعلم که این حی است و تکلیف را باید این مرجع اعلم حی روشن کند که آیا اون اعمال گذشته صحیح است یا نه. بنابراین اگر میگیم 2 مرجع، این به خاطر این است که ده اعمالی که انجام داده در آن زمان مرجعش الان نیست، الان مراجعه کرده به یک مرجعی که حی است و میتواند در باره اعمال این قضاوت کنه. اگر آقایان این 2 مرجع را تصور فرمودید، فعلم ان الصور 4. 1. گاهی اعمالی که من انجام دادم خوششانس بودم، برای این مرجع دوم که شرح دادم به حمد الله هم مطابق بود با رأی مرجعی که حقش بود از آن تقلید کنم و هم موافق این مرجعی است که الان به او مراجعه کردم. هر 2 مرجع عمل من با فتوای هر 2 مرجع مطابق. 2. اتفاقا شانس بعد، اعمال من که عرض کردم نه با رساله اون مجید تطبیق میکند و نه با فتاوای این مرجع حی، با هر 2 مخالفه. 3. اعمالی را که شرح دادم با رساله مجید مخالفه، اما با این مرجع حی موافقه. تسبیحات 1 بار گفتم، مرجع مجید میگفت 3 تا، ولی من گفتم 1، این اتفاقا به 1 اکتفا میکنه. الرابع علل عکس، اعمالی را که شرح دادم دیدم با رساله قبلی موافق مجید، اما با رساله حج که الان مراجعه کردم با اون مخالفه. باید تکالیف هر 4 صورت را طبق قواعد روشن کنیم. فکر میکنم اولی و دومی خیلی نیاز به بحث نداشته باشه. اما صورت الاولا، اعمال من با هر دو رساله موافقه. برای که کوتاه بگم، بگم هر دو رساله، اعمال من هم با فتاوای مجد مطابقه و هم با فتاوای حجی که الان در خدمتش هستم. خب اگر با هر دو موافقه و قصد قربت هم از من متمشی شده، موقعی که نماز خوندم واقعا قربتم الالله در قلبم بوده. البته عوام الناس خیلی وسوسه در دلشان نیست، این ماها هستیم که وسوسه می کنیم، اونها قصد قربت براشون آسانه. اگر با هر دو رساله مطابقه، لیس قرآن وراء عبادانی قهران، این آدم عملش صحیحه، دیگه بالاتر از این نیست که هم با مگت مطابق بوده و هم با حی مطابق هست. دومی هم نشسته پاکه، هم با اولی مخالفه هم با دومی، مسلمن اعمالش محکومان به بطلان، نماز روزه را باید اعاده کند. حالا معاملات حکمش جدا کنه. این نمر کلام که باید علم گردانی کنیم، صورت سوم و چهارم. در صورت سوم اعمالش با رساله میت مخالفه، یعنی هنگام اعمال مرجع تقلیدی داشت که به آن مراجعه نکرده، عملش از نظر او باطله اما از نظر علم اجتهد حی صحیحه. تسبیحات اربعه را یکی گفتم، در آن زمان مرجع تقلید میگفت باطله، من مراجعه نکردم، اما این مرجع تقلید فعلی میگه حجه. در اینجا ما معتقدم عمله محکومن به صحه. چرا؟ زیرا من محکومم نماز صحیح واقعی بخوانم، این صغرا، من محکومم نماز صحیح واقعی بخوانم. نماز صحیح واقعی کاشفش کیه؟ حبت مجتهد حیه. صغرا و کبرا، صغرا چه شد؟ من محکومم نماز واقعی بخوانم، صحیح واقعی. کاشف اون کیه؟ کاشف اون که دیگه مجد که نیست، کاشف اون همین مرجع حج است که میگد نه این عملتون صحیحه، تسبیحات اربعه یک بار صحیحه، خصوصا اگر استغفاری هم در کنارش باشد. انسان یک بار بخواند و یک استغفر الله ربی و اتوب الیه بگد، ظاهرا بی اشکاله. بنابراین من محکومم به صحیح واقعی، کاشف از صحیح واقعی حجت فعلیه است. حجت فعلیه همین است که الان باید ازش تقریب کنم، محضرش رسیدم، میگد نه این اعمال قبل شما صحیحه. خدا رحمت کند مرحوم آقای گلپایگانی، هنگامی که ما درس میخوندم سطح کفایه، من یه اشکاری کردم، اما خوشان جواب خوبی داد. گفتم عمل این آدم از نظر میت در آن زمان محکوم به بطلان بود. عمل این آدم در آن زمان که انجام میداد از نظر مرجع تقلیدش محکوم به بطلان بود، چطور الان محکوم به صحه؟ جواب فرمودن این آدم مکلف به نمازی نیست که مرجع تقلیدش بگه، مکلف است به نماز صحیح واقعی. صحیح واقعی کاشف میخواد، کاشفیت مجد از بین رفته، کاشفیت حق. من خیال میکردم که این آدم مأمور است نماز را طبق نظر مجد بخواند. ایشون گفت نه، این مأمور نبود که نماز را طبق نظر مجد بخواند، مأمور بود نماز واقعی بخواند. در اون زمان کاشفش مجد بود، میت که الان نیست، کاشف الان همین مجتهد حقه، کاشفیت او از بین رفته، کاشفیت این. بنابراین صغرا و کبرا را حفظ کنیم. این آدم مأمور بود به صحیح واقعی. کاشف از صحیح واقعی دو نفر بودن، اولی چون میت حجت نیست، الان که این حق است مجتهد است و حق، این کاشفه میگه نماز تو مطابقه، عرض کردم واقع است و با عرض کردم واقع مطابقه. بنابراین سومی هم صحیح شد، اولی صحیح شد 100%، دومی باطل شد 100%، سومی هم صحیح شد. چرا؟ عرض کردم صحیح واقعی را باید بیارم، کاشف از صحیح واقعی این حجت فعلیست. الرابه امده این است که فرق چهارم را با سومی بفهمیم. الرابه نه، عمل من مطابق است با مجتهد میت، اما با مجتهد حی مخالفه. ما میگیم اینجا این آدم عرض کردم خدمت که محکوم به بطلانه. اینجا میگن این قوت مل فرق بین الابین سالس و رابع، که در سالس چون مطابق با نظر حی بود و مخالف با میت، گفته نمازش درسته. اما اگر عملش مطابق با میت بوده اما مخالف با حی، میگید باطله. جوابش این است، دقت کنید، صحت عمل مهر زدن که هازن عمل صحیحون دوتا عامل میخواد، یا انسان در مقام عمل استناد کند به مجتهد، اینجا که استناد نکرده، و یا لااقل کاشف بالفعل داشته باشد. در صورت چهارم هیچ کدامش نیست، نه استناد است و نه کاشف بالفعل. بنابراین صحت عمل یتوقف علی احد الامرین، بگو یا هنگام عمل استناد کنم، ولذا اگر من از مجتهدی تقلید کردم، استناد کردم، اعمالی انجام دادم، او مرد، دومی آمد خلاف اون را گفت، اعمال من صحیحه. چرا؟ چون در اعمالم، زبان باز کن، چون در اعمالم استناد کردم. یا باید انسان استناد کند، که با اینکه غالبا همینه، ما از یه مرجع تقلید میکنیم، یه فتاوا دارد، او به رحمت خدا میرود، از دیگری تقلید میکنیم که با او مخالفه. اعمال گذشته من صحیحه. چرا؟ چون استناد کردم، حجت داشتم استناد. یا باید استناد باشد یا باید کاشف بالفعل. در اینجا عمل من نه استناد بوده به میگه، عرض کنم خدمتون که تا بگم صحیحه، نسبت به حیم که کاشف برخلافه. بنابراین ظهر الفرق بین صورت ثالثه و صورت رابعه. در صورت ثالثه مخالف میت بود، مخالفت میت ضرر نمیزنه، حجت نیست، اما موافق حق کاشف داشتم. گفتم یکی از ادله براعت کاشفیت، حجت فعلی دارم که میگد عملت صحیحه، حجت فعلی. اما در چهارم عکس، من نسبت به میت ولو عملم مطابقه، اما استناد نکردم تا در پیشگاه خدا عذر داشته باشم. اما نسبت به کاشف هم فعلا کاشف میگد عملت باطله، بگد نملت را از سر بگیری. تبین من اول درس الهنا، کسانی که مدتی عمل کرده اند و بلا تقلید ولا اجتهاد، اگر مراجعه کنند به مجتهد حق، باید ببیند از این چهار صور کدامه. اگر با هر دو فتوا مطابقه، هم با فتوای کسانی که بنا بود که از او تقلید کند، چه داشت که از او تقلید کند ولی تقلید نکرده، هم با اون مطابقه هم با این. گفتم صحیحه، با هر دو مخالفه باطله، سوم با میت مخالفه اما با حی موافقه. اینجا میت نمیتوند عذر باشد، چرا؟ استنده یستنده استناد، من که به میت که استناد نکردم. اگر با میت مخالفه و با حی موافقه، میت برای من نمیتوند عرض. اگر با میت موافقه و ببخشید، اگر با میت مخالفه و با حی موافقه، اینجا آنی که میتوند برای من عذر باشد حجت فعلیه است. حجت فعلیه این مجتهد حیه. اما چهارم، با میت موافقه با مجتهد حی مخالفه، اینجا بگو که مجتهد میت نمیتوند برای این عذر باشد ولو عملش مطابقه. چرا؟ اون آیه را بخون، استنده یستنده استناد، هرگز به او استناد نکرده تا در پیشگاه خدا بگرد خدایا مرجع تقلید من گفت، یک تسبیح هم من گفتم، استناد نکرده. موافقت با میت برای این عذر نیست. حقم که میگد عملت باطله. پس کلمه استنده یستنده را در چهارمی بکار ببرید، نه در سومی. تمر کلام و در این مسئله. بقیه هنا کلیمتون، البته اسمش کلیمتون اما مفسره. اون کدومه؟ اون این است که شما امروز از اول درس تا آخر درس گفتید المیزان مطابقت العمل للواقع. اگر عمل مطابق واقع صحیحه، اما اگر عمل مطابق خالف واقع باطله. و کاشفشم مجتهد حی. و حال این که در فقه شیعه دو جا داریم، عمل مخالف واقعه اما میگن صحیحه، هم میگن صحیحه، هم میگن اعاده حرامه، هم میگن کتک هم داری. این ستا چه جمع میشه؟ کجا؟ من اتم فی موقع القصر، عکسش نیست در ما، من اتم فی موضع القصر، ندلم قصر فی موضع الاتمام، نه، من اتم فی موضع القصر. فرض کنه سفر کرده مشهد، باید قصر کند اتم. میگن عملش درسته و حال اینکه عملش مخالف واقعه. شما گفته میزان در صحت موافقت الفعل للواقع، میزان در شناسایی حروف زاید از اصلی چیه؟ خواب و عین و لام است. میزان در صحت چیه؟ موافقت العمل للواقع. عمل من موافق واقع نیست. قر اتم فی موضع القصر، مشهد من باید دو رکعت بخوانم، چهار رکعت خوندم، میگن صحیحه. بعدم بگم خدایا اجازه بده من اعاده کنم، میگن نه اعاده حرامه. سه روز قیامت هم چوب و چوباق داری. این ستا چور چم میشود؟ از این طرف عملم صحیحه ولی مخالف واقع، از این طرف میخوام اعاده کنم بگید حرامه، اما از آن طرف بگید حتما روز قیامت معاقبی. این مشکل را شیخ انصاری در رسائل مطرح کرده، آیا خوندن به دنبالش مطرح کرده. اما متاسفانه شیخ انصاری خوب حل نکرده. خدا رحمت کند مرحوم بروجردی هنگامی که اینجا را در فقه برای ما تدریس میکرد، حرفهای شیخ را نقل کرد، گفت ظاهرا شیخ خسته شده بود اینها را گفته، از اول براءت تا اینجا کار کرده بود و خسته بوده، و الا این جوابها در شأن شیخ انصاری نیست. آقا آخوندم که جواب داده، جواباش خیلی فلسفیه، جواب باید فقهی باشه. بنابراین ما امروز جواب آخوند را میگیم از کفایه، بعدن فردا خودمون جواب واقعی میگیم که باید فقهی باشد نه فلسفی. کرارن عرض کردم نباید مسائل فلسفی را در اصول مخلوط کنیم. فلسفه محترم در جای خودش، اصول محترم نباید این دوتا علم را مخلوط کنیم. آقا آخوند میگد اما عمل این آدم صحیحه، میگن نماز دو رکعتی 100% مصلحتش، اما این آدم 4 رکعتی خونده از نظر حیازت مصلحت 90%. اما در عین حال شرع مقدس قبول میکنه. و اگر این آدم قصر میخوان 100%، اما تمام خونده مصلحتش به مقدار 90%. این اولم. ثانیاً میگن چرا اجازه نمیدید که 2 مرتبه قصر بخواند، اون 10% را هم حیازت کند؟ میگن جمع بین المصلحتین متزاحمین قابل جمع نیست، متزاحمین، این دوتا مصلحت متزاحمن قابل جمع نیست. اولا نمازش صحیحه، چون 90% خودش مصلحت ملزمه هست، 90% مصلحت ملزمه هست، البته قصر مصلحت الزمه هست، اون الزمه، این ملزمه. بنابراین اگر نمازش درسته، چون مصلحت ملزمه را حجازت کرده، البته منافق ندارد که نماز تمام ملزمه باشد با قصرش الزم باشه. اگر صحیحه لأنه هذا مصلحتا ملزمه، مصلحت ملزمه. و اما عرض کردم خدمت که نباید اعاده کند، دیگر جمع بینه ما در واقع محال متزاحمم. خدا رحمت کند، استادی داشتیم مرحوم آشمندری کرمانی، شاگرد مرحوم آغازیا بود. او برای تفهیم ما مثال میزد، کند بودیم، مثال میزد که چگونه میشود دوتا مصلحت قابل جمع نباشد. یه مثال خنده آوری زد، گفت اگر یه آدم دم دل داشته باشد، از این طرف مسهل بدهن، از آن طرف بخوان تنقیه کنن، این دوتا قابل جمع نی. مسهل خب پاک میکنه، با وجود اون تنقیه کنن، اونم پاک میکنه، این دوتا باعث ضرر میشود، هر دو مصلحت دارن اما قابل جمع نیست. خب برای فهم ما مثال خوبی بود. حالا در واقع میفرماید این دوتا مصلحت قابل جمع نیست. سلام روز قیامت چوب و چماغ هم داری، اون چرا؟ میگه 10% را کم آورده، مصلحت 100 را حیازت نکرده، مصلحت 90% را حیازت کردی، اون 10 تا که کم کردی این چوب و چماغ داره. البته این جواب های فکریه، ما باید به روایات مراجعه کنیم، ببینیم از روایات چه استفاده می شود. این ها همانی که میگن مشکل اگر عقلی شد، احتمال در رفع مشکل کافیه. این در فلسفه است که اگر مشکل عقلی شد، یک احتمالکی دادیم در رفع مشکل کافیه. از این طرف میگن نمازش صحیحه، چون 90% مصلحت ملزمه هست. از اون طرف میگن که این آدم اعاده نکند، میگن بین المصلحتین عرض کردم تزاحم هست. از اون طرف میگن روز قیامت معاقبه، چون 10% کم آورده. این ها یه تصویرات است که ایشان کرده، ثبوتن خوبه، اما ما باید ببینیم اثباتن چیه. اولین اشکالی که بر ایشان داریم اینه که میگد نماز تمام مصلحتش ملزمه، اما نماز قصر مصلحتش الزمه. این 90% اون 100% این خلاف روایاته. در روایات عکسه، در روایات لااقل مصلحت اینها مساویه، نه اینکه مصلحت عرض کردم تمام کبیر مصلحت قصر یادتره. تمام فتاواییشون مبنی بر این است که تمام مصلحتش کمه، قصر مصلحتش زیاده. این برخلاف روایاته. ما فردا این مسئله را از روی روایات حل میکنیم که این ستا را حل میکنیم. ستا کدام؟ یک، نمازش صحیحه، اعاده هم حرامه، روز قیامت هم عقاب دارد. از روی روایات حل میکنیم. این جوابی که من دارم در مبسوط لبش از من نیست، لبش از مرحوم آیت الله حجت اینجا را که خوندیم در فقه، این جواب ها از ایشانه. درس ایشان که نماز صلات مسافر را میگفت، این مسئله را از اون راهی حل کرده که در مبسوط آورده ایم. اسم اساتیدم میبرم که اولا حق اینها را ادا کنیم، ثانیاً آقایان با مشایخ حوزه آشنا بشوند که در حوزه چه مشایخ بزرگواری بودن که در سطح خیلی بالا. خودمان را آماده کنیم برای فردا انشاءالله تبارک و تعالی.